بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث گذشته اشاره کردیم که در مسئله 37 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چند مطلب رو که همگی مربوط میشه به مسئله اجاره مطرح کردن، که گفتیم ما این مطالب رو جدا جدا بحث میکنیم. مطلب اول این بود که لو آجر نفسه للخدمت فی طریق الحج به اجرت یسیر و به ها مستطیعن وجب علیه الحج، اگر خودش رو برای خدمت در مسیر حج اجیر کنه، یعنی یک کسی او رو به عنوان خادمی که در راه حج بیاد خدمت بکنه، به زائرین استخدام بکنه، با اجرتی که با اون اجرت این آدم مستفی بشه، حج برش واجبه و حجش هم حجت الاسلام. مرحوم سید هم همین رو فرمودن در عروه و بعد به یک مسئله مرحوم سید اشاره کردن، فرمودن که شما نگید که این برای رفتن به حج باید این مسافت رو طی کنه و وقتی که رفتن به حج برای او به واسطه اجاره واجب بشود دیگه نمیتونه حجش رو انجام بده، چون یه قسمتی از عمل حج همین رفتن برای حجه. وقتی یک قسمت از این عمل توسط اجاره از مالکیت این خارج شد و این ملزم بود که برای دیگری این کار رو انجام بده، دیگه معنا نداره که بخواد به عنوان حج اونو انجام بده. مرحوم سید به این شبهه جواب دادن، فرمودن قطع طریق یک مقدمه توسلی است، جز اعمال حج نیست. ما چون نمیتونیم خونمون حج انجام بدیم، باید مسافرت کنیم بریم تا اونجا، و الا خود این سفر کردن از اینجا تا اونجا رفتن این ربطی به خود حج نداره، خارج از حجه، یه مقدمه است که ما برای اینکه برسیم به حج این مقدمه رو باید طی کنیم. به همین دلیل مرحوم سید فرمودن که حتی اگر این مقدمه به شکل غیر مشروع تحقق پیدا کنه، به شکل حرام یک کسی بره به شکلی از اشکال، از کردم قاچاقی سوار مثلا هواپیما بشه بره تا اونجا و اونجا که رسید مستطیع باشه و اعمال حجش رو انجام بده، این حجت الاسلام شه و مجزیست، ولو اینکه اون تا اونجا رفتنش رو به شکل حرام مثلا انجام داده باشه. این فرمایش مرحوم سید بود. بعد در ادامه ایشون فرمود بله نمیتواند خودش رو برای خود طی مسافت اجیر قرار بده، چون اگر خودش رو برای ایشون فرمود حتی اگر برای خود اگر برای خود طی مسافت هم خودش رو اجیر قرار بده، یعنی از اینجا تا اونجا رفتن برای این اصلا فقط پول بگیره، بازم اشکالی نداره، حجش مشکل پیدا نمی‌کنه. بعد فرمود بله اگر این آدم نایب شده برای حج بلدی که اون جلسه توضیح دادیم، اون موقع نمیتونه برای خود عمل طی مسافت اجرت بگیره. گفتیم حج بلدی اینه که شما از اون مکانی که هستی مثلا قم به نیابت از یک کسی بری حج، از همون جا دیگه نیابت او رو در واقع بر عهده میگیری، که این برای همینم هزینه بیشتری میپردازه تا اون کسی که در میقات تازه نایب میشه، که به اون میگن حج میقاتی، که هزینه‌ای که معمولاً برای نایب در حج میقاتی داده میشه از هزینه‌ای که برای نایب داده میشه در حج بلدی، معمولاً حج میقاتی کمتره، ارزونتره. حالا یه کسی گفته آقا جان شما از قم که میری برای من برو، ببینم اجرتش. مرحوم سید میفرمان اگر این آدم برای حج بلدی اجیر شده که دیگه خود مسافت از اینجا تا اونجا رو هم در واقع اجرتش رو گرفته که به نیابت از او بره، این آدم دیگه حق نداره برای طی مسافت اجیر کسی دیگری بشه، که اون مثال که اون دفعه عرض کردم مثلا حالا یکی بگه حال تو بیا همراه من بریم، این نمیتونه بیاد. مرحوم آقای خویی حتی اینجا هم یه تعلیقه زدن، فرمودن برای خود عمل طی مسافت نمیتونه اجیر بشه، ولی میتونه برای خصوصیتش اجیر بشه. بگه این که من الان با تو میام، با کاروان تو میام، تو جدول زمانی تو میام، برای این من از تو اجرت میگیرم. اگر تو من اجیر نکنی، من با یه کاروان دیگه میرم، با جدول زمانی دیگری میرم، مثلا تو مدینه بعدی، من مدینه قبل میرم، اما اگه میخوای با تو بیام انقدر اجرت میگیرم. مرحوم آقای خویی فهمودن اینم تا اشکال نداره، بر خود فقط طی مسافت نمیتونه اجرت بگیره، اما بر نحوه طی مسافت، خصوصیت طی مسافت میتونه اجرت بگیره. خب این فرمایش که مرحوم سید فرمودن، عرض کردم خود مرحوم آقای حکیم هم اشاره کرده که این مطلبی است که صاحب جواهر هم بهش تصریح داره. تقریبا همه علما بر این نکته ای که مرحوم سید فرموده توافق دارن که طی مسافت از مکانی که ما در اون هستیم تا میقات جزء اعمال حج نیست. حج اون زمانی شروع میشه که ما محرم میشیم. تا وقتی محرم نشدیم هنوز عمل حج یا عمره شروع نشده. ولو اینکه ما برای اینکه محرم بشیم نمیتونیم اینجا محرم بشیم اعمال انجام بدیم، باید بریم یه جای خاصی، اما از اینجا تا اونجا رفتن جزء حج یا جزء عمره نیست. اینو تقریبا همه علما، مرحوم آقای حکیم هم اشاره میکنه، یعنی خودش هم میدونه اینو که علما نظرشون همینه، عبارات علما رو هم میاره که نشون بده من میدونم. فکر نکنید من نخوندم این مطالب رو نمیدونم، میدونم تو جواهر چی گفته، تو مسالک شهید ثانی چی گفته، تو مدارک سید محمد صاحب مدارک چه گفته. میگه اینا همه رو من میدونم، و ایشون میگه یظهر منهم، این عبارت مرحوم آقای حکیمه، میگه یظهر من العلماء، و این کتابایی که من اشاره کردم، تسالم اصحاب علی کون الحج عبارتا عن الافعال المخصوصه و لیس سفر منها، یعنی من الافعال المخصوصه، یعنی این از افعال حج نیست. با اینکه ایشون خودش اینا رو بلده، میگه و یشکل، ایشون یک اشکالی میکنه و بر این اشکالم پافشاری داره، هم تو مستمسک که حالا کتاب استدلالیه، هم توی تعلیقه ای که دارن بر وجیزه مرحوم نائینی به نام دلیل و ناسک که رساله عملیه ایشونه برای حج، در واقع مناسک حج آقای حکیم محسوب میشه، حاشیه ایست که ایشون زده بر کتاب استادش مرحوم آقای نائینی. تو هر دو جایشون اصرار داره که آقا برخلاف نظر علما خود سفر جز افعال حجه. دلیل ایشون چیه؟ ایشون میفرماد دلیل ما آیه قرآنه. حالا بین الهلالین اشاره کنم، یکی از آقایون که حالا این درس نمیاد ظاهرن، یا گاهی میاد یا گاهی نمیاد، ایشون یه اشکالی میکرد سر درس اصول همین ساعت پیش که آقا شاید علما از بعضی از این بحثا که شما راجع به قرآن میکنید بعضیاشون میگید بحث نکرده، به این دلیل بحث نکردن که اینا در استنباط احکام به قرآن مراجعه نمیکنن. بعدشون میگفت که آره بعضی از علما میگن که قرآن در حوزه های علمیه محجوره. خوب دقت کنید، این بحثی که بعضی میفرماین به یکی از این دو معناست، یا مقصود اینه که آقا به صورت کلی اهتمام به قرآن کمه، مثلا مردم قرآن بخونن، تفسیر داشته باشن تو حوزه ها، طلبه ها تو درس تفسیر شرکت کنن، این یه وقت اینه مقصود. یه مقصد دیگه که بعضی از علما نظرشونه اینه که آقا آیات احکام محدود به اون چند تا آیه معروف شناخته شده که مثلا 600 اندی است از کل آیات 6000 اندی که تقریبا 1/10 آیات به عنوان آیات الاحکام شناخته شده، آیات احکام محدود به این 1/10 آیات نیست. البته بعضی از بزرگان یه تعبیری دارن که همه قرآن آیات الاحکامه، این تعبیر تعبیر دقیق نیست. اگه مقصود اینه که همه قرآن بیان مفاهیم دینیه، بیان حقایق مربوط به دین به نحوی از آنها درسته، ولی اینکه مقصود این باشه که همه قرآن داره حکم شرعی بیان میکنه به معنای خاص کلمه، نخیر، همه قرآن حکم شرعی به معنای خاص بیان نمیکنه. ولی اینکه حالا بعضی از چیزایی که قرآن بیان میکنه مبنای احکام میتونه باشه، بله به اون معنا بله، ولی همه قرآن که حکم شرعی بیان نمیکنه. مثلا قرآن داره یه قصه نقل میکنه، یه حادثه ای رو بیان میکنه، یه حقیقت تکمینی رو بیان میکنه راجع به آسمان و زمین، اینا حکم شرعی نیست. بله اینا یه مفاهیمی است که به نحوی از آنها ممکنه در احکام تأثیر بگذاره، که حالا تو نظریه اندیشه مدون ما سعی کردیم این تأثیر رو بیان کنیم. حالا این پرانتز بسته، برای این نکته این عرض کردم که یکی از جاهایی که خیلی از علما دائم دارن به قرآن تمسک میکنن بحث حج دیگه، چند تا آیه ای که راجع به حج، حالا چه افعال حج که حالا میرسیم، چه خود بحث استطاعت، دائم به آیه. شما ببینید بسیاری از مسائلی که ما تا حالا داشتیم، مهمترین مدرکش لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا است، هی دائم به این تمسک میکنه. اینطور نیست که علما به قرآن تمسک نکنن. حالا مرحوم آقای حکیم هم باز به آیه تمسک میکنه، مقابل همه علما میسته، میگه آقا من با شما مخالفم، دلیلم هم این آیه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و کجای این آیه در میاد که سفر جزء حجه؟ ایشون میفرماد فان حج البیت، عبارت رو دقت کنید، من عبارت ایشون رو میخونم بعد تکرارشو برای خاطر خصوصیت عبارت، حالا ما همه عبارات چیکه نمیخونیم. ایشون فعاد فان حج البیت توی آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این یعنی چی؟ ایشون میفرماد اون آیه که میفرماید حج البیت یراد منه از ذهاب الی البیت و سعی نحو البیت، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی کسانی که استطاعت دارند باید حرکت کنند به سمت بیت الله الحرام. این معناشه. پس خود این حرکت کردن مسئولیت ماست، همین سعی نحو البیت، همین ذهاب الی البیت، فیکون واجبا نفسیا، خودش واجب نفسیه، واجب بر ما که بلندشیم بریم، این کسی که مستطیعه، واجب برش که بلندشه بره به سمت مسجد الحرام، به سمت بیت، به سمت بیت الله. که سایر افعال الحج، بله حالا رفت اونجا، اونجا باید محرم بشه، بعد بره مثلا طواف بکنه، بعد بره، اونا هم جزء افعال حجه. ولی اونی که آیه ابتداءً به صراحت بیان کرده خود رفتن به این راهه، خود این اصلا مورد آیه اینه، لله علی الناس حج البیت، یعنی این حرکت از اینجا به سمت بیت الله. شما اینی که خود آیه داره به این صراحت میگه لله علی الناس، یعنی این وظیفه شماست، بر گردن شماست، وقتی که شما مستطیع شدید لله بر شماست که این کار رو بکنید، و شما میگه این کار جز افعال حج نیست، این واجب نیست، همون چیزی که مستقیم خود خدا به اون اشاره کرده شما میگه این واجب نیست. این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. بعد حالا یه نکته ای رو ایشون میگه، خوب دقت کنید به این بحث، مبدعی که از اون مبدع این رفتن بر ما واجب شده کجاست؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب شما میگه حج البیت یعنی همین رفتن، لله علی الناس حج البیت یعنی خدا داره میگه آقا جان این که از این را بیفتی بری بیت الله بر تو واجبه. سوال، مبدأ این حرکت کجاست؟ اونجایی که واجبه ها، خب دقت کنید، معلومه، خب مبدأش خونمونه، از خونمون را میفتیم میریم مکه. سوال مرحوم آقای حکیمی نیست، سوالش اینه که از کجا این رفتن واجب میشه. ایشون میگه این مجمله، یعنی خدا بیان نکرده کل الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از کجا حج البیت؟ از کجا ذهاب الی البیت؟ از کجا قصد به سمت بیت؟ اینو خدا نفرموده که، مثلا من بلدکم من دارکم، اینایی که نگفته، میشه مجمل ادعای آقای حکیم ها، شون میگه مجمل میشه. یعنی الان ما نمیدونیم من که مثلا از خونم را افتادم رفتم مکه، کجای این مسیر رفتن بر من واجب بود، از کجا واجب شد؟ از در خونه که را افتادم، از اونجایی که از شهرم جدا شدم، از اونجایی که رسیدم به سرزمین عربستان، از کجا؟ میگه ایشون چون معلوم نیست مجمله، ما قدر متیقنشو میگیریم در جایی که مفهومی که مورد خطابه و تکلیف ماست مجمله، و اون مجمل قدر متیقن داره، یعنی یه مقداری است که قطعا اون مقدار بر ما واجبه ولی بیشتر از اونو نمیدونیم. خب اینجایی که قدر مجمل باشه خطاب و قدر متیقن داشته باشه، بیش از قدر متیقن رو بر ما واجب نمی کنه. میدونید این بحث اصولیه، یه وقت خطاب مطلقه، خب همش رو در بر میگیره، یه وقت مقیده، به ما گفتن از اینجا سیر بر شما واجبه، خب اونم معلومه، یه وقت مجمله، نمیدونیم همش یا قسمتیش واجبه. اونجایی که مجمله به منزله مقیده، یعنی گویا شارع گفته از اینجا، خب اون قدر متیقنی که دیگه از اونجا قطعا رفتن واجب میشه کجاست؟ مرحوم آقای حکیم میگه از میقات. میگه شما از اینجا که را میفتی، حالا مثلا فرض کن زمینی، از جا که را میفتی از قوم، از خونتون تا بیرون بری از شهر معلوم نیست واجب باشه. از شهر را افتادی، مثلا رفتی به سمت جنوب، رفتی مثلا مسیر اصفهان شیراز، معلوم نیست اینا واجب باشه. رفتی رسیدی حالا به خارج از ایران، مثلا رسیدی به منطقه شرقیه عربستان، از آب رد شدی، اونجا معلوم نیست واجب باشه. میری تا مدینه، معلوم نیست واجب باشه. حالا مسجد الشجره ای میخوای حرکت کنی به سمت مسجد به سمت مکه، میگه اینجا دیگه قطعا واجب شده، چون شما دیگه اینجا از اینجا محرم شدی دیگه، از میقات، از اینجا به بعد دیگه واجبه. میگه خب پس این مقدارش چون قدر متیقنه و چون خطاب مجمله، این مقدارش میشه واجب. نتیجه چی میگیره ایشون؟ خوب دقت کنید، حرف ایشون خیلی اینطوری بی ربط نیست، نمیخواد ایشون بگه مثلا از در خونتون که را میفتی جز افعال حجه، این نمیخواد اینو بگه ها. ایشون میخواد بگه از آیه این مقدار استفاده میشه که خود رفتن به اون سمت جز افعال حج، این مطلبی که آیه میفهم. چون آیه مجمله که مبدأ این رفتن کجاست، پس قدر متیقن رو باید بگیریم. قدر متیقن میقات نتیجه. ایشون میگه از میقات به اون طرف خود سیری که شما انجام میدی جز افعال حجتونه. یعنی شما از مسجد الشجره که مثلا محرم میشی حرکت میکنی به سمت مکه، خود این حرکت شما از مسجد شجره به سمت مکه جز افعال حج. خب حالا اگر این رو پذیرفتیم چی میشه؟ ایشون میگه اگر شما آمدی اجیر شدی برای همین حرکت، قبلش جز افعال حج نیستا، به اون ایشون اشکالی نمی کنه. یعنی شما اجرت گرفتی از خونتون بری تا مدینه، اب نداره، بگیر، مشکل نداره، اون ربطی به اعمال حج نداره. از اون مدینه مثلا اجرت گرفتی بری تا مسجد شجره، البته الان که مسجد شجره یه جزی از مدینه است، اب نداره، این هم جز اعمال حج نیست. اما اون لحظه که محرم میشی دیگه، میخوای بری به سمت مسجد الحرام، به سمت مکه، نمیتونی اونجا رفتن خودت از مسجد شجره رو به مکه اجیر کسی دیگری بشی. اگر شدی دیگه نمیتونی این عمل رو به عنوان حج واجب خودت تلقی کنی، چون اگر این به حج واجبه دیگه نمیتونی به یکی دیگه اجرت براش بگیری. اگر اجرت گرفتی دیگه نمیتونی به عنوان عمل عبادی واجب خودت این رو انجام بدی. ایشون اشکالش به اینجاست، خوب دقت کنید. نمیخواد بگه در خونتون نمیتونی اجیر بشی، اب نداره در خونتون اجیر بشو. خب بعد ایشون یک استدلالی رو از صاحب جواهر نقل میکنه. بله، ولی طی مسافت میگن جزء حج نیست، میگن جزء حج نیست. بله، اصلا الان میخوام هم بگم دعوای ایشون با بقیه هم همینجاست دیگه. اونا میگن این مسافت ولو بعد از احرام طی مسافت جزء اعمال حج نیست. برای همین شما اگه مثلا رفتی مسجد شجره، بعد اونجا قاچاقی سوار یه ماشینی شدی یا از یه طریق غیر مشروعی خودتو رسوندی به وکه، میگن این ربطی به حج شما نداره، ضربه‌ای به حج شما وارد نمی‌کنه. شما محرم شدی، احرامت اگه شرایطشو داشت که حالا بعد بحث می‌کنیم، احرامت منعقد شده، حالا به هر شکلی خودتو رسوندی به مکه، بعد رفتی اونجا مثلا طواف رو انجام دادی، نماز رو با شرایطش انجام دادی، بعد بقیه افعال دیگه شما به وظیفت عمل کردی، کاری نداریم به اینکه حالا شما از جهت اونجا رو حرام رفتی و عقاب میشی. اون اگه فعل حرام انجام دادی برش عقاب میشی. اونو نمیگن که چون رفتی حج حالا عقاب نداره، اون بحث دیگه است، نمیگن عقاب نداره، ولی میگن اون ضربه به صحت عمل شما وارد نمیکنه و اجزایش هم عملتون صحیحه هم مجزی از حجۃ الاسلام میتونه اگر مستطیع بودی. بعد حالا مقابل این ادعایی که مرحوم حکیم داره، خودش نقل میکنه از صاحب جواهر، میگه صاحب جواهر برای اثبات اینکه ذهاب اون رفتن جزء حج نیست به چند تا روایت تمسک کرده. ما این روایت رو قبلا خوندیم، من همون عبارت هایی رو که آقای حکیم آورده آوردم، حالا این روایت ها رو ما قبلا خوندیم. روایت اولش صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. موردی رو سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که ان الرجل یمر مجتازن یرید الیمن او غیرها من البلدان و طریقه به مکه. یکی داره رد میشه، میخواد بره یمن، مثلا میخواد بره اونجا از تظاهرات مردم فیلم تهیه کنه، گزارش تهیه کنه، از مکه رد میشه، طریقه به مکه، فیدرک الناس، میبینه که حاجی ها دارن میان، این اتفاقا خورده به زمان حج، و هم یخرجون الی الحج، این ناس دفتران میرن برای حج، فیخرج معهم الی المشاهد. این هم میگه حالا که ما تا اینجا آمدیم، شانس ما خوردیم به ایام حج، این هم را میفته میره حج. اینجا مقصود از مشاهد مقصودش نیست که میره مدینه زیارت یا کربلا نجف، این مقصودش از مشاهد یعنی همین که میره حج، میره منا و عرفات و مشعر، اونا مقصودشه. مشاهد که میگه مقصود اینه. فیخرج معهم الی المشاهد، از اینجاش البته معلومه. ای جزیه ذالک عن حجۃ الاسلام، حالا این که اینجوری رفته مجزی از حجۃ الاسلامش هست؟ حضرت نعم، بله مجزی است. استدلال صاحب جواهر چیه؟ میگه ببینید این اصلا برای خاطر این که بره مکه را نیفتاده بوده، این اصلا قصدش مکه نبوده، که این واسه بره یمن گزارش تهیه کنه از تظاهرات مردم، هدفش اونجا بوده، اتفاقا مسیرش خورده به مکه، اتفاقا خورده به زمان حج، دیده حالا مردم که دارن میرن حج، خب ما اینجاییم، زمان حج هم که هست، حالا یه دو چند روز صبر میکنیم، اعمال حجمون هم انجام میدیم، بعد میریم. حالا تا اون موقع انقلاب یمن به نتیجه نمیرسه، ما وقت داریم، یا حالا میریم بعدش. سوال راوی اینه ایو جزیه زالکن حجت الاسلام؟ حضرت فرمان نعم. صاحب جواهر میفرمان خب پس معلوم میشه که این را افتادن و به سمت مکه رفتن و اینا جز اعمال حج نیست، چون اگر بود خب این داره همین رو سوال میکنه راوی، که آقا این اصلا به قصد حج نیامده، این اتفاقا شانسش بوده، دعوت خاص داشته اینطوری از سمت خدا که حالا بخوره تو این زمان تو این مسیر آمده اینجا. این یه روایت. روایت دوم شبیه همینه که باز هم مال معاویه ابن عماره، همه این روایت هم تو یه باب صاحب وسائل خدا رحمتش کنه کار فقه ها رو آسون کرده، تو یه باب اینا رو آورده دیگه، باب 22 ابواب حج. اولی روایت دوم بود، دومی روایت چهارم. الرجل یخرج فی تجارت الی مکه او یکون له ابل فیکریها. سوال میکنه از حضرت، میگه یه نفر برای تجارت میره مکه، مثلا چیز داشته، کالا از این شهر به شهر دیگه منتقل میکرده، قدیم مرسوم بوده دیگه، یه کالایی رو میبردن از اون منطقه، کالاهایی رو میخریدن میآوردن به منطقه خودشون. خب این داره میره برای مکه، مثلا یه سری کالا ببره، مثلا زعفران ایران و پسته ایران و فرش ایران رو بار کرده ببره مکه اونجا بفروشه. او یکون لهو ابل فیکریها، حالا اون زمان وسیله نقلیهشون شطور بوده، شطور داشته، شطورش اجاره میداده، بعد اینا که شطوراشون اجاره میدادن خودشون هم باش میرفتن، چون باید مراقب شطورشون میبودن که شطورشون از بین نره، مدیریت شطورشون رو داشتن، مثل الان که مثلا یه راننده ای ماشینشو میده ولی خودش رانندگیشو انجام میده که مراقب باشه که ماشینشو داغون نکنه، نمیده دست یارو بده. پس حالا رفته اونجا، اتفاقا خورده این آقای تاجر ما یا این آقای راننده ما خورده به فصل حج و اعمال حج و گفته ما که تا اینجا آمدیم حجمونم انجام بدیم. حجتوهو ناقصتون ام تامه. حالا این که اصلا به قصد حج نیامده بوده، این برای خاطر تجارت یا برای خاطر اجارهی ماشینش یا شطورش اومده بوده، حجش کامله یا ناقصه؟ حضرت فرمود لا بل حجتوهو تامه، یعنی ناقص نیست که، کامله. مرحوم صاحب جواهر فرمود ببینید معلوم میشه که رفتن هیچ دخالتی در عمل حج نداره، با اینکه این اصلا قصدش که عمل حج نبوده، این برای تجارت میرفت مکه. اگه مثلا گفتش که چرا اومدی، گفت بار خورد به ما اومدیم، اگه بار یه جای دیگه میخورد میرفت اونجا، این قصد خاصی برای مکه نداشت. اگه مثلا سوریه، اگه مثلا فرض کن لیبی کالای بهش میخورد میبرد اونجا، حالا این دفعه شانسش بوده اومده مکه. این روایت دیگه. یه روایت دیگه هست که این سندن محل بحثه، به همین دلیلم صاحب جواهر تعبیر کرده به خبر فضل ابن عبدالملک، همون مضمونه تقریبا، که یک کسی است ان الرجل یکون له الابل یکریها فیصیب علیها فیحج و هو کریون بر وزن فعیله یا کریون بر وزن فعیله تغنی عنه حجته او یکون یحمل التجاره الی مکه فیحج فیصیب المال فی تجارته او یزع تکون حجتهو تاغمه او ناقصه او لا یکون حتی یذهب بهی الالحج ولا ینوی غیره او یکون ینوی همه ها جمیعن ایقزی زالک حجتهو حجتهو قال نعم حجتهو تاغمه. این راوی سوالش اینه، میگه طرف یه شطوری داره اینو اجاره میده، بعد اجرت میگیره، یصیب علیها اجرت میگیره برش و حج میکنه و هو کریون، یعنی در حالی که این آقا مکاریه، یعنی الان به عنوان شخصی که کرایه میده داره رفته، چون همراه شطورش بوده داره میره، آیا این بی نیازش میکنه از حج؟ اون حجش رو به اصطلاح حجت الاسلامش هست؟ او یکون یحمل التجاره کالا میبره به مکه بعد حج انجام میده فیصیب المال فی تجارته سود میبره او یزر یا ضرر میکنه، حالا تجارتش وقت سود داره وقت ضرر، حجش تامه یا نه؟ بعد سوالش رو توضیح میده. سوال میکنه آیا وقتی که به قصد حج به صورت خاص برود حجش تامه؟ یا لااقل حج رو قصد کرده باشه کنار قصدهای دیگرش، یعنی این که برای تجارت میره یا برای اجاره میره کنارش قصد حج هم از ابتدا داشته، شطور رو اجاره داده برای مکه، گفته خب من این اجاره میدم برای مکه یا این ماشین اجاره میدم برای مکه که برم فصل حج اونجا به حجم رو انجام بدم. باید خلاصه نیت حج رو داشته باشه ولو در ضمن نیتهای دیگه، یا نه مثلا نیت حج نداشته بهش گفتن بریم مکه، مثلا یادش نبوده که مثلا فصل حج کیه، کی اینا میخوان برن، میخوره به فصل حج نمیخوره، اصلا به اینا کار نداشته، راه افتاده رفته. آیا این بالاخره حجش تامه؟ حضرت فرمود نعم حجته تامه. صاحب جواهر میفرمود خب این روایات دلیل به این محکمی که رفتن جزء اعمال حج نیست. مرحوم آقای حکیم میفرمود این روایات حالا با قطع نظر از سند، دو تاشون که سندن معتبرن، روایت سوم محل بحثه، ایشون میفرمود این روایات هیچ اون مطلبی رو که ما گفتیم نفی نمیکنه. این اصلا این مطلب رو نفی نمیکنه. چیه؟ ایشون میگه این که در این روایات بیان شده اینه که شما از در خونت که را میفتی لازم نیست از همون اول قصد حج رو داشته باشی. این فقط اینو بیان میکنه. سوال راوی هم ناظر به اینه، میگه این بابا که اومده مکه اصلا به قصد انجام حج نیامده، این فقط همین رو بیان میکنه. میگه لازم نیست شما به قصد حج اومده باشی، اما این روایت نمیگوید که شما از اون جایی که میقات و محرم میشی میری به سمت حج، این دیگه جز اعمال حجت نیست. اینو که نمیگه که. این روایت فقط میگه شما لازم نیست از در خونت که راه افتادی برای مکه به قصد حج اومده باشی، بار خورده راه افتادی رفتی مکه، اتفاقا افتادی تو همون زمان، این روایت میگه اشکال نداره. بنابراین مرحوم آقای حکیم میفرمان این روایت به هیچ وجه اون ادعای ما رو در مورد آیه تغییر نمیده. آیه داره میگه حج یکی از افعالش همین سیره و چون مجمله قدر متیقن از میقات جزء حجه، این روایت میگه شما لازم نیست از ابتدا که حرکت میکنی به قصد حج بری. خب معلومه اون بابایی که مثلا تو روایت اول مطرح بود ان الرجل یمر مشتازن یرید الیمن او غیرها من البلدان و طریقه به مکه فیدرک الناس و هم یخرجون الی الحج فیخرج معهم الی المشاهد، از اونجایی که یخرج معهم الی المشاهد دیگه داره برای حج میره. ایشون میگه این روایت فقط این مقدار رو بیان میکنه که از در خونت لازم نیست به قصد حج اومده باشی، اما این نمیگه که از اونجایی که محرم شدی از میقات از اونجا رفتن دیگه جز اعمال حج نیست. این فرمایش آقای حکیمه. مرحوم آقای آملی فرمایش آقای حکیم رو در مورد آیه قبول نمی کنه، میگه حرف علما درسته، ولی در مورد این روایات قبول میکنه. میگه این روایات استدلال صاحب جواهر بی ربطه، این روایات ربطی به مسئله ما نداره. با آقای حکیم اینجا موافقه ایشون، میگه این روایت ربطی به مسئله ما نداره، ولی در مورد آیه میگه نخیر، برداشت مشهور از آیه درسته. درسته حج البیت یعنی رفتن به خانه، حج اونجا به معنای عمل حج نیست، ولی این حج البیت مقدمه است، مقصود خود واجب حج نیست. این ادعای ایشونه. البته میخواد این ادعا رو به کمک آیاتی که در مورد حج وارد شده در واقع اثبات بکنه، که انشالله توضیحش جلسه آینده یعنی فردا انشالله روز ولادت امام رضا علیه السلام ما خدمت دوستان هستیم، درس فقه اصول ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.